بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در گفتار قبل این مطلب را بررسی کردیم که مقصود از روزی که دین کامل شده است و خداوند متعال نعمت را بر مسلمان ها تمام کرده و از دین اسلام رضایت دارد، یعنی دینی است که مورد رضایت و پسند خدای متعال است، چه روزی است، چه روزی بوده است. از بررسی که انجام شد به دست آمد که آن روز همان روز قدیر خم بوده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جمع مسلمانانی که از حج برگشته بودند در قدیر، امیرالمومنین علیه السلام را رسما به عنوان جانشین خود و امام امت اسلامی تعیین نمودند. اکنون بحث این است که مقصود از روزی که کافران از دین اسلام مایوس شدند چه روزی بوده است. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. در این باره نیز اقوالی نقل شده و بیان شده که بررسی می‌کنیم. یکی از این اقوال این است که مقصود همان روز ظهور اسلام است، روزی که اسلام ظهور کرد، طلوع کرد، کافران دچار یأس و ناامیدی شدند. ولی این دیدگاه و این وجه صحیح نیست، چون که مفاد آیه شریفه این است که مسلمانان دارای دین مخصوصی بودند، یعنی این دین برای آنها بیان شده بود، در اختیار آنها قرار گرفته بود و از طرفی کافران هم امید داشتند که آن را از بین ببرند و مسلمان ها هم بیمناک بودند که این دینشان از طرف کافران صدمه ببیند. ولی خداوند حکیم با حکم ویژه دین را کامل کرد و نعمت خودش بر مسلمان ها را تمام نمود و در نتیجه کافران از دین اسلام مایوس شدند. پس این نمیتواند روز ظهور اسلام باشد، بلکه باید اسلام آمده باشه و استقرار پیدا کرده باشه و بعدن این واقعه رخ داده باشد. این مطلب را مرحوم علامه طباطبایی در المیزان جلد 5 صفحه 168 و 169 فرمودن. این نکته را یادآور بشوم که اون چه که بیان میکنیم در تحلیل و بررسی این آیه بر اساس تفسیر المیزان است که انصافا خیلی جامع الاطراف این را مورد بررسی قرار داده است. رضوان خدا بر علامه طباطبایی باد. دومین وجهی که گفته شده است یا دیدگاهی که مطرح شده اینه که روز فتح مکه، مراد روزی است که مکه فتح شد، یعنی سال 8 هجری، برای اینکه خداوند در فتح مکه قدرت مشرکان را در هم شکست، مکرشون را باطل کرد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دستور داد تا بت‌ها را بشکنن و پایه‌های شرک در نتیجه متزلزل شد. لذا امید مشرکان از این که بتوانن آیین شرک را برپا بدارن و با اسلام معارضه کنن و از نفوذ اسلام در جزیره العرب و مناطق دیگر جلوگیری کنن یا مایوس گردیدن. نقد این وجه و این دیدگاه این است که آیه شریفه می‌فرماید الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، بعد می‌فهمند الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی یک تلازمی ما بین یأس کافران از اسلام و کامل شدن اسلام هست، و این در حالی است که در سال 8 هجری که مکه فتح شد دین اسلام هنوز کامل نشده بود و بسیاری از احکام و فرایض بعد از آن نازل شد. و نکته دیگر این است که الذین کفروا عموم مشرکان را شامل می شود، در حالی که با فتح مکه همه آنها از مقابله با اسلام و مسلمانان ناامید نشده بودند، برای اینکه هنوز پیمانهایی که میان مسلمانان و مشرکان بسته شده بود برقرار بود. اگر اینجور بود که هم شرطی دیگه نیاز به این پیمانها نبود. اونها طبق رسوم جاهلیت می آمدن و مراسم حج را انجام می دادن تا اینکه پیامبر امیرالمومنین علیه السلام را با آیات براءت به مکه فرستاد و بقایای رسوم جاهلیت را باطل کرد. پس نمیتوند روز فتح مکه باشه. دیدگاه سوم این است که مراد از الیوم یأس الذین کفروا من دینکم روز نزول آیات براءت که دین اسلام بر جزیره العرب تسلط پیدا کرده بود و آثار شرک از بین رفت، سنت های جاهلی منسوخ شد و از آن پس مسلمانان در مراسم حج نشانی از مناسک جاهلی مشاهده نمی کردند و امنیت کامل داشتند. نقد این دیدگاه همین است که مشرکان عرب پس از نزول آیات براءت از دین اسلام ناامید شدند، ولی دین کامل نشده بود. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم با الیوم اکملت لکم دینکم همونطوری که مکرر عرض کردیم با هم تلازم دارن. پس از آیات براءت، نزول آیات براءت، همچنان فرائض و احکامی نازل شده که به اتفاق مفسران در اواخر دوران رسالت اینها نازل شده. این احکام ببینید که جناب که بسیاری از احکام حلال و حرامی که و احکام حدود و قصاص که در همین سوره، یعنی سوره مائده است، از این دست احکام. دیدگاه چهارم این است که این روز عرفه بوده است. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم مراد روز عرفه در همان حجۃ الوداع که در برخی روایات همین آمده و بسیاری از مفسران همین مطلب را مطرح کردن. در نقد این دیدگاه مرحوم علامه می‌فرماید اگر مقصود از ناامید شدن کافران از دین اسلام ناامید شدن مشرکان قریش است، آنان در سالی که مکه فتح شد، یعنی سال 8 هجری، ناامید شدن، نه در روز عرفه در سال 10 هجری. و اگر مقصود ناامیدی مشرکان عرب است نه فقط قریش، این ناامیدی با نزول آیات براءت حاصل شد و مربوط به روز عرفه نیست. این گزینه و احتمال دوم. احتمال سوم این است که مقصود ناامیدی عموم کافران و مشرکان باشد. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم که خب اطلاق که الذین کفروا هم همین معنا را اختصار میکنه، لذا کافران یهود و نصارا و مجوس و همه آنها را شامل میشه، اختصاص به مشرکان قریش و مشرکان عرب نداره. این ناامیدی به این صورت تا اون روز حاصل نشده بود. بله، یعنی تا اون روزی که روز عرفه از روز حجۃ الوداع چنین ناامیدی برای عموم مشرکان حاصل نشده بود، چون که قوت و شوکت اسلام به بیرون از جزیره العرب هنوز نفوذ نکرده بود. در اینجا مؤلف المنار همین دیدگاه را برگزیده که یعنی آیه مربوط به روز عرفه است در حجۃ الوداع، و ایشون در توجیهش گفته است که اون خوردنی هایی که در این آیه، همین آیه 3 سوره مائده آمده، تفصیلا بیان شده. اینا در سوره های قبل، سوره های مکی، به صورت مجمل بیان شده بود. و اینکه اون وقت مجمل بیان شده بود و حالا تفصیلا بیان شده، حکمتش این بوده که تدریجا اینها گفته بشود. چون مثلا حرمت شراب که به تدریج آرام آرام گفته شد در چند مرحله، که زمینه پذیرش آن از جانب علم شود که دیگران افراد حاصل بشود. بله، لذا این که به صورت تفصیلی حالا آمده از روز عرفه سال دهم هجری، برای اینه که دیگه قدرت اسلام نمایان شده بود و واهمه ای از این که اینها را به صورت تفصیلی بیان بکنن وجود نداشت. بنابراین نتیجه این می شود که مقصود از روز یأس کافران، روز عرفه در سال دهم هجری است و آن روزی است که این آیه در آن نازل شد و احکام باقی مانده جاهلی را باطل کرد و به سلطه کامل مسلمانان بر مشتکان بشارت داد و با این سلطه مسلمانان به مدارا کردن با کافران نیازی نداشتند. تفسیر المنار جلد 6 صفحه 153-154. درباره این نظریه هم مرحوم علامه می فرماید این که می گویید که تدریجا آمد، اول مجمل بود و بعد به صورت تفصیلی آمد، این دو تا احتمال وجود دارد. کدام مراد شماست؟ اگر مراد این است که تدریجا مربوط تدریجی، این نزول تدریجی مربوط مصادیق مأکولات حرام است، یعنی در آیه مائده چیزهای حرام شده که در آیه های قبل از آن، یعنی آیه 173 بقره، 145 انعام و 115 نحل نیامده است، یعنی مصادیق جدیدی آمده که اون در اون آیات نیامده بود، این باطله. چون در آیه مائده حرمت چیز جدیدی، مصداق چیز جدیدی بیان نشده. چرا؟ میفهمم به این دلیل که منخنقه، متردیه، نتیحه و ما اکل السبوع، این چند مورد همه مصادیق میتند و جمله الا ما زکیتم و ما اکل السبوع الا ما زکیتم، مگر اونچه تزکیه شده باشد، خودش گواهی این مطلب است که اگه تزکیه نشد میته است. همچنین اونچه که با عنوان و ما ذبح علی النصب و ان تستقسموا بالازلام ذکر شده در آیه مائده، اینا گرچه اینا قبلا تو آیات قبلی نامشون برده نشده، ولی وجه حرمت اینها چی است؟ این است که اینا فسقند، هم از ذالکم فسق، و از طرفی حرمت فسق در آیه انعام بیان شده. قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله به فسق. پس در سوره انعام فسق حرمتش بیان شده و در این آیه هم میفهمد ما ذبح علی النصب و ان تستقسموا بالازلام، میفهمد ذلکم فسق. و اما اینکه میفهمد غیر متجانف لاسم که در آیه مائده آمده، این بیانگر این است که آنچه که در این آیه تحریم شده به خاطر اسم بودن آن است. اون وقت تحریم اسم در آیات دیگری آمده است، از جمله در آیه سوره بقره، آیه 173 بقره، فلا اثم علی، در این آیه آمده. در آیه دیگر، یعنی آیه 120 انعام، فهمد و ذرو ظاهر الاثم و باطنه، یا در آیه 33 اعراف میفرماید قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم. پس معلوم شد که در آیه مائده این عناوین مربوط به محرمات، محرمات از مأکولات که ذکر شده، هیچ کدام جدید نیستن. حالا لفظش جدیده ولی به لحاظ مصداق جدید نیستن. اما اگر مراد این است که از تدریج، نه اینکه مصادیق جدیدی ذکر شده است، نه، اجمال و تفصیل مراده، یعنی قبلا به صورت اجمال آمده بود تو اون آیات، اینجا تفصیلا ذکر شده، بیان حرمت مردار، میته یا خون و گوشت خوک و آنچه هنگام ذبح نام خدا بر اون برده ار می شود که نشود، اینها در آیات قبل مطرح شده بود. ولی این مواردی مثل منخنقه و موقوزه و متردیه، اینا هر شود که ذکر نشده بودن. ولی ایشان می فهمند که خب این فرض هم بی اساس است، این بحث تدریجی، چون که بیان حرمت مردار و خون و گوشت خوک و الا ما ار می شود که و ما ذبح علی النصب و اونچه که اسم خدا بر آن برده نشود و امثال اینا، که در آیات قبل از سوره مائده آمده، اینها نسبت به مواردی مثل منخنقه و موقوذه و متردیه مصادیقشون بیشتره و مورد ابتلای بیشتر بوده است، یعنی در واقع اونها حساسیت برانگیز بود، نه اینهایی که مصادیقی هستن که مصادیقشون اندکن، نادر الوقوعن و خیلی مورد ابتلا نیستن. طبعا اونها بیشتر با مخالفت مشتکان واقع میشد تا این موارد نادر الوقوعی که در آیه مائده آمده است. لذا این فرض صحیح نیست که بگوییم تأخیر بیان حرمت این موارد مثل منخنقه و موقوذه و متردیه، اینها به خاطر این بوده که قبلا زمینه بیان آنها فراهم نبوده و ممکن بود که با مخالفت مشتکان مواجه بشه. علاوه بر این، همونطوری که تک مکررم گفتیم، ما بین یأس کافران از دین اسلام و کامل شدن دین اسلام یک ملازمه ای وجود دارد. این روز هرچه هست هر دو با همند، یعنی الیوم اکملت لکم دینکم، همان روز است که یأس الذین کفروا من دینکم و بالعکس. خب حالا این سوال مطرح می شود که بیان این محرماتی که در این آیه آمده، منخنقه و موقوده و متردی امثال اینا، اینا چه نقشی در اکمال دین اسلام داشته؟ و اگر بگید که خب اینا آخرین احکامی بوده که بیان شده، این فرضم درست نیست، چون طبق برخی از روایات در فاصله میان حجت الوداع و رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم احکام دیگری هم نازل شده است که آیه کلاله، یعنی آیه آخر سوره نساء، و آیه ربا از آن جمله است. چنانکه در صحیح بخاری از ابن عباس روایت شده که آخرین آیه ای که بر پیامبر نازل شد آیه ربا بود. میرسیم به این نظریه که مورد قبول عالمان شیعه هست، یعنی قدیر خروز قدیر خم، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم. این بیانگر این مطلب است که کافران نسبت به دین اسلام طمع می‌ورزیدند، امیدوار بودند که روز اون رو محو و نابود کنند یا تغییر بدن، و در فرصت‌های مناسب هم مسلمان‌ها را تهدید می‌کردند و اسلام و مسلمانان از خطر آنها در امان نبودند. این جمله فلا تخشوهم بیانگر این مطلب است که در روز نزول این آیه یک واقعه ای رخ داده که امید آنها به یأس تبدیل شد و دیگر مسلمان ها از این جهت نگرانی نباید داشته باشند و نباید بیمار باشند. حالا ما به تاریخ اسلام رجوع میکنیم. کافران چه مواضعی را در مقابل اسلام و پیامبر اکرم اتخاذ کردند؟ اولین موضعشون این بود که تطمیع کردن از راه مداهنه، از راه تطمیع، چنانکه می فرماید ود لو تدهنو فیدهنون، یا می فرماید ولو انا ولو انا ثبتنا ولولا ان ثبتنا که لقد کدت ترکنا الیهم شیئا قلیلا. این ترفند و این نقشی مشرکان کافران نتیجه نگرفتن ازش، نتیجه ای نداد. و بعد آمدن از راه تهدید و جنگ وارد شدن ولی نتونستن از روی این راه هم به هدف برسن. آخرین امیدی که اینها داشتن این بود که پیامبر اکرم فرزند پسری ندارد که جای او باشه و لذا بعد از اینکه از دنیا برود فرصتی برای ما حاصل خواهد شد که بتوانیم آیین اسلام را از بین ببریم و در آن خلاصه دیگر تغییری ایجاد بکنیم و جلوی پیشرفت او را بگیریم. برای اینکه آنها دیدگاهشون درباره پیغمبر اکرم این نبود که ایشان یک رهبر آسمانی است، بلکه او به عنوان اینکه او رئیس یک قبیله است الان قدرتی دارد و مثل رؤسای قبایل بعد ای را واگذار میکنه به مثلا فرزند خودش، در حالی که ایشون فرزند پسری نداره. در روز قدیر خم و این آیه شریفه که پیامبر ابتر هم میدونستن شاهد بر این مطلب هست، در روز قدیر خم چه واقعی رخ داد؟ پیامبر اکرم امیرالمومنین علیه السلام را که هم پسر عموی او بود هم داماد او بود هم اولین کسی بود که به او ایمان آورده بود و سخت کوشترین سلمان ها در یاری پیغمبر بود، شیدایی ترین آنها بود، او را به جانشینی خود برگزید. طبیعی است که این آخرین امید کافران از اینکه بتوانند در مورد دین اسلام یک نوع تصمیمی ویرانگر بگیرند، این امیدشون ناامید شد. صاحب کتاب تفسیر ابوالفتوح رازی، همی شاید که خود که ابوالفتوح هست، تفسیر روض الجنان، ایشان عبارتی داره، عبارتی حالا فارسی قدیمی است ولی گویاست. می‌فرماید در اخبار آمده است که چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از مرگ خود خبر می‌داد، مشرکان و منافقان شنیدند و اندیشه کردند و می‌گفتند اگر محمد صلی الله علیه و آله بمیرد ما دین او را خراب کنیم و اصحاب او را بکشیم، آواره کنیم. چون رسول خدا صلی الله علیه و آله در آن موقف بیستاد و آن تقریر کرد و امیرالمومنین علی علیه السلام را بازو گرفت و آن خطبه کرد و آن سخن گفت که من کنتم مولا فعلیون مولا، ایشان گفتند انداخت و کید ما باطل شد. انداخت یعنی نقشه خودش را اعمال کرد، برنامه خودش را اعمال کرد و نومید شدن از آنچه انداخته بودن، یعنی اون طرح و نقشه های اونها، فهمیدن که به جایی نمیرسه. خدای تعالی آیت فرستاد الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون الیوم اکملت لکم دینکم. تفسیر ابوالفتوح رازی جلد 6 صفحه 244. خب این بیان مرحوم ابوالفتوحه که مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان همین تقریر و تبیین را ارائه کرده و با واقعیت‌های تاریخ اسلام و شواهد تاریخی کاملا هماهنگی داره. بنابراین الیوم یأس الذین کفروا من دینکم همان قدیر روز قدیر خم هست، چنان که الیوم اکملت لکم دینکم که قبلا بیان کردیم همان روز قدیر خم هست که ولایت و امامت امیرالمؤمنین علیه السلام به صورت رسمی و در اون جمع انبوه مطرح شد، بیان شد و اینکه برفتن با امیرالمؤمنین بیعت کردن. و اما جمله فلا تخشوهم وخشون، یعنی از کافران بیمناک نباشید ولی از من بیمناک باشید، سوال می شود که چرا باید از خدا بیمناک بود؟ این همونطوری که مرحوم علامه میفرمایند بیانش اینه، وجهش اینه که در این روز نعمت خدا بر مسلمان ها تمام شده. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. نعمت خداوند متعال به مرحله کامل و تمام رسیده. و از طرف سنت الهی اینه که اگر نعمتی را به انسان ارزانی فرمود، اگر کسی شکرگزار آن نعمت باشه، اون نعمت میمانه و افزایش پیدا میکنه، و اگر ناسپاسی بکنه دچار عذاب میشود. نه فقط که این نعمت از او گرفته میشود، بلکه پیامدهای ویرانگری هم داره که تعبیر به عذاب کرده: لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. بنابراین وخشونه یعنی از این که این قانون و این سنت من شما مشمول او بشوید و گرفتار این سنت من بشوید، از این نگران باشید و بیمناک باشید که قدر این نعمت را پاس بدارید و آن را حفظ کنید و از آن استفاده کنید و محافظت کنید. خب، ما بحث خودمون رو در رابطه با حدیث قدیر به همینجا به پایان میرسانیم و امیدوار هستیم که اونچه که در طی چندین گفتار درباره حدیث قدیر از منظر تاریخ و قرآن و روایات بیان کردیم و پاسخگویی به شبهاتی که مطرح شده بود انجام دادیم، انشالله مورد استفاده علاقمندان به این گونه بحث ها قرار گرفته باشه و از طرفی مرضی حضرت ولی عصر ارواحنا فداه که رضای او جلوه رضای حق تبارک و تعالی هم بوده باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.